بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما رهپویان صادق وادی معرفت. سلام بر شما عزیزانی که همواره در جستجوی اندیشه های ناب اسلامی و انسانی هستید. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه حدیث یار میهمان جمع گرم و صمیمی شما عزیزانی. در برنامه امروز که از دو بخش تشکیل می شود، ابتدا مطالبی در مورد حدیث 19 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف را بیان می کنیم. سپس در بخش دیگر برنامه به طرح حدیث 20 از این کتاب شریف می پردازیم که در خصوص اخلاص و نیت پاک می باشد. عزیزان، زشتی بیش از حد غیبت باعث شده نه تنها غیبت کردن بلکه گوش کردن به آن هم جرم و گناه باشد. شنونده غیبت نیز همانند گوینده آن گناهکار است، لذا انسان از یک سو خود باید از دیگری غیبت نکند و سوی دیگر به غیبت دیگران گوش فرا ندهد، حتی اگر با ترک مجلس و محفل باشد. و اگر در شرایطی به اجبار غیبت را می شنود، حداقل باید در دل از آن عمل بیزار و ناخشنود باشد. دوستان، در این خصوص ائمه معصومین علیهم السلام فرمودند، شنوای غیبت خود یکی از دو غیبت کننده است، یعنی گناه او نیز همانند گناه گوینده غیبت است. در واقع، خوشنودی به شنیدن غیبت و مهلت دادن به دیگری که از مردم غیبت کند، تشویق و احترام به بدگویی است که به بهای لطمه وارد شدن به اعتبار و شخصیت دیگران تمام می شود و چه بسا کسی که از دیگری نزد ما غیبت می کند، از ما نیز نزد دیگران غیبت کند. چون او مراقب زبانش نیست و مهار آن از دستش خارج شده است. دوستان، هرگاه عمل یا صفتی در جامعه هنجار و ارزش قلم داد شود و یا اجتماع اصلاً به آن بی‌اعتنا باشد، قطعی است که آن ریشه کن نخواهد شد و چه بسا رشد خواهد نمود و در بافت و ساختار جامعه جایگاهی پیدا خواهد کرد و ماندگار خواهد شد. اما اگر صفت زشت و کار ناپسند و افرادی که مرتکب آن می شوند در جامعه با بیمهری و ترد و تذکر مواجه و مجازات شوند و از رشد آن جلوگیری گردد و همه به زشتی آن آگاه شوند و باور داشته باشند، طبیعتاً ریشه‌کنی و محو آن سریع و مسلم خواهد بود. آری، نحوه برخورد و عکس العمل نامناسب افراد با خلافکاران کوچک و بزرگ در ادامه نشر و افزایش آن تأثیر مستقیم دارد. شخص غیبت کننده از پلیدی کار خود آگاه نیست، چرا که در آن صورت از انجام دادنش خودداری می کرد. پس اگر اصلاح آنان با وسایل دیگر ممکن نشد، بهتر است از آنها دوری شود تا متوجه زشتی عمل خود گردند. غیبت کننده نه تنها باعث بدبینی انسان به دیگران می شود، همنشین خود را هم به راه نادرست غیبت و عیب‌جویی می کشاند، چرا که به فرموده پیامبر اسلام صلوات الله علیه، هر شخص به آیین و روش دوستش است. امام صادق علیه السلام نیز در این خصوص فرمودند، من یصحب صاحب السوء لا یسلم، یعنی هر کس با دوست بد همنشینی کند سالم و در امان نمی ماند. شیخ شیراز فرمود، هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. به صلاح جامعه و فرد است که غیبت نکنند و عیبگو را از خود برانند تا هم از آثار سوء او دور باشند و هم عیبگو را به اصلاح خود متوجه کنند. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام مهندسی را میشنویم که در شرح و تفسیر حدیث 19 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با گناه کبیره غیبت زشتی این امر صورت ملکوتیه بسیار وحشتناکی که در پرتو این عمل زشت و این رفتار ناشایسته برای غیبت کننده حاصل می شود، مطالبی در جلسات گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطرح شد. چقدر زیباست که انسان به جای اینکه به عیب دیگران مشغول بشود، به عیوب خودش توجه کنه. توجه به عیوب دیگران حجاب بزرگی خواهد شد از اینکه انسان از معایبی که داره غافل باشه. روایتی رو در پایان بحث گذشته از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردیم که حضرت فرمود: طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. انسان خوب است همونطوری که دلش میخواد از عیوب دیگران تفحص پیدا بکنه و اطلاع پیدا بکنه، به عیب خودش مشغول باشه. خوشا به حال این انسان ها که توجه به عیب خودشون مانع میشود از این که به عیوب دیگران توجه کنند. خیلی زشت هست انسانی که دارای هزاران عیب هست از این عیوب خودش غافل باشه و به معایب دیگران بپردازه. پرداختن به عیب دیگران باز اضافه کردن بر معایب خود انسان هست. به عارفی گفتم 70 سال از عمرت گذشته و هیچگاه ندیدیم و نشنیدیم که از عیب دیگران حرفی بزنی. در جواب گفت: هنوز از خودم فارغ نشدم تا به دیگران بپردازم. اگر ما مقداری در حالات و اخلاق و اعمال خودمون سیر کنیم و توجه کنیم، خواهیم دید که خالی از عیب و نقص نیستیم. و اگر خودمون رو خالی از عیب و نقص بدونیم، این از کمال جهل و نادانی است. هیچ عیبی بالاتر از اون نیست که انسان عیب خودش رو نفهمه و از اون غافل باشه. و با اون که مجموعه عیوب هست بخواد به عیوب دیگران بپردازه. به خودمون بنگریم، به کارها و رفتار و اعمال و اخلاق خودمون توجه کنیم. مگر ما چقدر فرصت داریم؟ عمر ماها کوتاهه. با این عمر کوتاه ما باید ابدیت همراه با سعادت و خوشبختی خودمون رو فراهم کنیم. اگر بخوایم ولو یک لحظه به عیب دیگران بپردازیم، از خودمون غافل خواهیم شد. البته عرض کردیم اگر گاهی پرداختن به عیب دیگران موجب بشود که دیگری دست از کار خلافش برداره و از این گناهی که داریم در پشت سرش میگیم دست برداره، اونجا لازم هست، اون هم با انگیزه الهی. اما صرف این که عیب دیگران رو بخون مطرح کنیم و خوشمون بیاد، لذت ببریم از این کار، کاری بسیار ناشایست هست. مطلب دیگری که در بحث غیبت باید بهش توجه کرد این است که همونطوری که غیبت کردن حرام هست، گوش کردن به غیبت هم حرامه. این مطلب از روایات زیادی استفاده می شود، من جمله این روایاتی که از رسول اکرم سلام الله علیه نقل شده که حضرت فرمود المستمع او احد المخطابین، شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده است، اون کسی که غیبت میکنه عمل حرام انجام میده، اون کسی هم که میشنوه اون هم عمل حرام هست. از امیر المومنین سلام الله علیه روایت هست که فرمود السامع و احد المخطابین، گوش کننده به غیبت هم غیبت کن هست. مقصود از سامع در کلام امیر المومنین سلام الله علیه مستمع هست، یعنی شنونده غیبت. از خیلی از روایات استفاده می شود که رد غیبت واجب هست. مرحوم صدوق روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل می کند که در حدیث مناهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینطور آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن الغیبه و الاستماع الیها الا ان قال الا ومن تتول انا اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلس فردها عنه رد الله عن الف باب من الشر فی الدنیا والآخره فان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اقتابه 70 مره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از غیبت و گوش کردن به غیبت نهی فرمود و بعد از اون فرمود که آگاه باشید که کسی که بر برادر خودش منت بگذاره و غیبتی رو که درباره او شنیده در مجلسی رد بکنه، خدای متعال 1000 باب از شر و بدی رو در دنیا و آخرت از این انسان برطرف خواهد کرد. و اما اگر رد نکنه، در حالی که میتونه که این غیبت رو رد بکنه، بر گردن این انسان شنونده گناه کسی است که غیبت کرده این انسان رو 70 بار. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام این روایت رو حضرت از پدرانشون نقل میکنن که در وصیتی که رسول گرامی اسلام علی علیه السلام داشت فرمود یا علی من اقتی و اندهو اخوه المسلم فستطاع نصره فلم ینصره خزنه الله فی الدنیا و الاخره. فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن وصیتهایش به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که ای علی، کسی که پیش او غیبت برادر مسلمانش بشود و قادر باشه که او رو یاری بکنه و یاری نکنه، خدای متعال او رو در دنیا و آخرت رسوا خواهد کرد. در کتاب عقاب الاعمال روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمود من رد عن اخیه غیبتن سمعها فی مجلسم، کسی که در مجلسی غیبت برادر دینی انجام بگیرد و این غیبت رو رد بکنه و دفاع بکنه از اون انسان مسلمانی که مورد غیبت واقع شده، رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الاخره فان لم يرد عنه و اعجبه کان علیه کوزر من اقتابه. خدای متعال 1000 باب شر رو از این انسان در دنیا و آخرت برطرف میکند، اما اگر کسی غیبت رو رد نکرد گناه این انسان مثل گناه اون کسی است که غیبت کرده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید ظاهر این است که این رد غیبت غیر از نهی از غیبت هست. مراد از این رد غیبت این است که این انسان یاری بکنه از اون انسان غائب به اون چیزی که مناسب غیبت هست. اگر عیب دنیوی مطرح شده به این طور او رو یاری بکنه که به عنوان عیب تو داری بیان میکنی، اون است که خدای متعال عیب شمرده، مثل گناهان. و این رو بدون که بالاترین این گناهان و بالاتر از اون عیبی که داری برای اون شخص مطرح میکنی این غیبتیست که تو داری انجام میدی. و اگر عیب دینی رو داره مطرح میکنه به گونه توجیه بکنه که اون عملی رو که تو عیب میدونی مقصود اون نبوده، اون قصد چیز دیگری بوده، عملش شکل و شیوه دیگری داشته، به گونه که مطرح کنه که اون عملی که از اون انسان مسلمان صادر شده معصیت نبوده، و اگر قابل توجیه نیست او رو به این شکل یاری بکنه که بالاخره مؤمن گرفتار معصیت میشه، گاهی ممکنه مبتلا به معصیت بشه، سزاوار این نیست که به غیبت او بپردازیم، براش طلب مغفرت بکنیم، نه اینکه از او عیب بگیریم. و شاید این عیب گیری تو بزرگتر از اون معصیتی باشه که اون انسان انجام داده. برابر این باید در محفل و مجلسی که از انسان مسلمانی عیبی مطرح می شود، شنونده در مقام تأیید، در مقام همراهی با غیبت کننده بر نیاد که در گناه غیبت شریک خواهد شد، بلکه باید او رو ردش بکنه و جلوگیری بکنه از ادامه بحث، مبادا هم نفس با غیبت کننده بشه، مبادا اگر او داره غیبت میکنه اینم هی با عجب عجب گفتن بخواد کاری بکنه که اون غیبت کننده مطالب بیشتری رو بخواد عنوان بکنه. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در ارتباط با مسئله غیبت مطلبی رو متذکر می شود که تذکرش لازم هست و اون این است که می فرماد از بدترین و پلیدترین انواع غیبت، غیبتی است که بعضی از اشخاصی که در صورت و در ظاهر اهل علم و اهل فهم خودشون رو می دونن اینها این غیبت رو انجام می دن به جهت اینکه اینها می خوان برسونن که ما اهل تقوا هستیم، اهل صلاح هستیم، اما معذالک با غیبت غیبت کننده همراه می شد. مرحوم شهید می فرماد اینها دو گناه را انجام دادن، یکی غیبت و یکی ریا، این دو زشتی رو مرتکب شدن، هم در گناه غیبت غیبت کننده سهیمن و هم اینکه دارن ریا می کنن و می خوان خودشون رو اهل صلاح و اهل علم و اهل تقوا و فضیلت بدونن. مثلا فرض کنید کسی داره غیبت میکنه، این انسان شنونده به جای اینکه جلوگیری بکنه میگه الحمدلله که ما مبتلا به این مسائل نیستیم، مبتلا به حب دنیا نیستیم، یا این صفت رو نداریم، یا اینکه وقتی میشنوه که این شخص داره غیبت میکنه عیب دیگری رو میگه با جمله اینکه مثلا نعوذ بالله از اینکه گاهی چرا انسان اینقدر بی حیا میشه و توفیق ازش سلب میشه، این در واقع داره تایید غیبت کننده رو میکنه، زمینه میده به غیبت کننده که بیشتر ادامه بده و به اصطلاح خودش رو هم اهل تقوا میدونه، یا با جمله اینکه خدا ما رو حفظ بکنه از این قبیل اعمال. گاهی به تعبیر مرحوم شهید حمد خدا غیبت هست. اگر کسی داره غیبت میکنه شنونده میگه الحمدلله که ما اهل این مسائل نیستیم، این در واقع غیبت هست، باید دفاع بکنه از غیبت شونده، نه اینکه حالت تزکیه نفس بگیره، حالت ریاکاری بگیره در عین اینکه در غیبت هم سهیم شده و شریک شده. گناهان متعدد از این قبیل انسان‌هایی که حالا صورت ظاهر می‌خوام بگن یعنی ما غیبت نمی‌کنیم، ما می‌خوام بگیم الحمدلله که ما اینجور نیستیم، الحمدلله که ما این گرفتاری‌ها رو نداریم، این در واقع این الحمدلله گفتن. یا اینکه غیبت کننده داره غیبت می‌کنه، این انسانی که داره می‌شنوه با ذکر لا اله الا الله که در مقام تعجب میگه لا اله الا الله استغفر الله ربی و اتوب الیه، با این قبیل که از کار که نمیشه انسان از گناه غیبت فرار بکنه، اینها ولو صورتا ذکر خداست اما باطنا تایید غیبت هست، اینها از مکائد نفس و کیدهای شیطان هست که میخواد این انسان بیچاره رو با این شیوه با این طریقه به اصطلاح حالتی رو بهش بدن که یعنی من غیبت نمی کنم و داخل غیبت نیستم، اما غافل از این که همین حرکتش تایید غیبت کننده است. باید جلوگیری کرد. اگر عیب کسی رو در مجلسی دارن مطرح می کنن، مبادا که اظهار تعجب کنیم عجب و بعدم بنا کنیم در مقام دلسوزی که چرا این کار کرده، چرا این امر را مرتکب شده، اینها همه غیبته. غیبت علاوه بر این که خودش از گناهان بسیار بزرگ هست، گاهی مصداق بعضی از عناوین دیگر هم خواهد شد. مصداق حد که حرمت مؤمن، مصداق آبروزی مؤمن، مصداق حقیر شمردن و تحقیر مؤمن، سبک کردن مؤمن، خار کردن مؤمن، هر کدام از این عناوین به طور مستقل میتونه منشأ هلاکت و بدبختی انسان بشود. از این حالتها خودمون رو دور کنیم، از این مسائل فاصله بگیریم که اینها عاقبت خوشی برای ما نخواهد داشت. و مکرر عرض کردیم حیف هست که انسان سرمایه عمرش رو هزینه تحصیل جهنم و آتش و عذاب ابدی و قهر الهی بکنه. این بدترین نوع انتخاب. از خواب غفلت بیدار بشیم. این همه الطاف الهی شامل حالمون شده. خدای متعال حلیم شکیبا هست، فرصت به ما میده. به مجردی که غیبتی کردیم بلافاصله عقوبتش رو در این دنیا بر ما وارد نمی کنه. بی حیائی می کنیم، خدای متعال بلافاصله ما رو عقاب نمی کنه. مبادا این الطاف الهی موجب غفلت بیشتر ما بشه. این لطف خدا هست که ما گناهی رو که میکنیم بلافاصله عقاب نمیکنه، فرصت میده تا اینکه ما بلکه بیدار بشیم، متوجه بشیم. خداوند انشاءالله توفیق ترک این گناهان زشت رو به ما عنایت کند. حدیث دیگری که ما به زبان الله تعالی علیه در کتاب شریف و ارزشمند به شرح چهل حدیثشون عنوان فرمودن، بیستمین حدیث، حدیثی است که سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل میکند که از در ارتباط با این آیه شریفه قرآن که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، حضرت فرمود لیسه یعنی اکثرکم عملا ولیکن اسوبکم عملا و انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه و الخشیه، ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله تعالی و نیت افضل من العمل الا و ان النیت هی العمل ثم تلا قوله عز و جل قل کل یعمل علی شاکلته یعنی علی نیته. سفیان از امام صادق علیه السلام نقل میکند در تفسیر این آیه شریفه قرآن که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا اینکه خدای متعال امتحان کند شما رو که کدام یک نیکوتر هستید از حیث عمل. حضرت فرمود مقصود این نیست که از حیث کثرت عمل و زیادتی عمل، بلکه از جهت درست تر بودن عملتون، که کدامی که از شما عملتون به ثواب نزدیکتر هست و درست تر هست. و بعد حضرت فرمود انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه و الخشیه، درستی عمل عبارت هست از ترس از خدای متعال و نیت صادق همراه با ترس و همراه با خشیت. بعد حضرت فرمود ابقاء بر عمل تا اینکه خالص بشود، انسان مراعات کند، مراقبت بکند تا اینکه عملش خالص باشه، این سخت‌تر از عمل هست. و بعد فرمود عمل خالص اون عملی است که شما انجام بدید و بنا نداشته باشید که کسی جز خدای متعال بر این عمل شما مدح و ثنایی بگه. و بعد ازت فرمود نیت افضل از عمل هست، آگاه باشید که نیت هیل عمل، نیت به تحقیق همون عمل هست. بعد این آیه قرآن را ازت تلاوت فرمود که قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی عمل میکنه بر شکل و بر طریقه خودش، یعنی بر نیتش. بلا کل یبلوکم در آیه وارد شد به معنی امتحان و تجربه است. جوهری در صحاح اللغه لغت بلا رو اینجوری تفسیر کرده که بلوته بلوا جربته و اختبرته و بلاه الله بلاءً و ابناه ابناءً حسناً و ابتلاه ای اختبره. بلا به معنی امتحان و تجربه است. ثواب که فرمود مقصود از این که کدام یک از شما بهتر عمل میکنید نه کثرت عمل هست، بلکه درست‌ترین و بهترین عمل ملاک هست. ثواب نقیض خطا هست. نیت صادق مرحوم شهید ثانی در کتاب اسرار صلاتش فرمود نیت صادقه حسنه است. خود نیت یک عمل هست. ابقاء بر عمل که امام صادق علیه السلام فرمود ابقاء بر عمل تا اینکه خالص بشود سخت‌تر از عمل هست، یعنی مراعات و محافظت اون عمل. ابقیت علی فلانن اذا ارعیت علیه و رحمتون. لغت شاکله به معنی طریقه، شکل و ناحیه است. کما اینکه قاموس و صحاح جوهری همینطور معنا کردن در کتاب قاموس دارد که شاکله به معنی شکل، ناحیه، نیه، طریقه. این که حضرت این آیه رو به تفسیر گذاشت که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آیه این است که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ملک و سلطنت به دست خدای متعال هست و او بر همه کار قادر هست، بر هر چیزی قدرت دارد. اون خدایی که مرگ و زندگی رو آفرید تا اینکه شما رو امتحان کند که کدام یکتون در عمل نیکوتر عمل میکنید. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه میفرماد این آیه قرآن الذی خلق الموت و الحیات دلالت دارد بر این که موت یک امر وجودی هست، امر عدمی نیست. و مقصود از این موت یا موتی است که عارض بر حیات انسان میشود بعد از این که انسان مدتی در این عالم زندگی کرد، خواهد مرد، مقصود از مرگ این نوع مرگ باشد. و یا عدم اصلی، این که به طور کلی انسان نبود و خدای متعال او رو خلقش کرد و آفرید. امام رحمت الله علیه این نظر مرحوم مجلسی و این تحلیلش رو نمی پذیرن. می فرماد دلالت کردن این آیه شریفه که الذی خلق الموت و الحیات بر این که موت امر وجودی باشد، این در صورتی است که خلق متعلق به موت باشد به ذات. اما اگر بالعرض مورد تعلق قرار گرفت، یعنی در واقع خلق و آفرینش به ذات مربوط به حیات باشد و بالعرض به تبع شامل موت هم بشود، آیه دلالتی بر این معنا ندارد که موت امر وجودی باشد. بعد امام فرمود بر فرض که دلالت هم داشته باشد، این که مرحوم مجلسی فرمود مقصود از موت و بنابراین یک احتمال عدم اصلی باشه، این دلیلی نداره و وجهی نداره به جهت اینکه وجودی بودن عدم اصلی جمع ناقضین است. چطور می شود عدم اصلی چیزی که اصلا نبوده این رو به عنوان یک امر وجودی تلقی کنید؟ اما با تحقیقی که خود امام رضوان الله تعالی علیه دارد، نظرشون نهایتاً بر این خواهد شد که موت امر وجودی هست، به جهت اینکه می فرماد موت عبارت است از انتقال از نشأه ظاهری ملکیه به نشأه باطنی ملکوتیه، یا اون که موت عبارت از حیات ثانوی ملکوتی بعد از حیات ملکی. در هر دو صورت موت رو به هر معنا بگیریم یک امر وجودی خواهد شد، بلکه امر وجودی بودن مرگ امام رحمت الله علیه می فرماد که از وجود ملکی اتم است و کاملتر و تمامتر، به جهت این که حیات ملکی، حیات دنیوی همراه با مواد طبیعی میته است، همراه با موجودات غیر زنده است، اما حیات آخرت و حیاتی که پس از مرگ برای انسان حاصل می شود وسیله مرگ، یک حیاتی است که خالص حیات هست و هیچ گونه امور و موادی که مرده باشند همراهی به حیات نیست. ان دار الاخره لهی الحیوان، اونجا دار دار حیاته، اونجا همه چیز از حیات و زنده بودن برخوردار هستند. ابدان مثالی، بدنهای مثالی که بعد از مرگ برای انسان تحقق پیدا میکند، اینها قیام صدوری به نفوس دارن، یعنی نفوس اینها رو ایجاد میکنن. اینها یه امر جدای از نفس و روح انسان نیستن، با اراده نفس این بدنها خلق میشن به اذن الله تبارک و تعالی، بنابراین قیام صدوری دارن. بنابراین موت امر وجودی میشود، کما اینکه حیات هم امر وجودی خواهد بود. این به طور خلاصه ترجمه از این حدیث شریف. انشاءالله نکاتی در ارتباط با این بحث در جلسات آینده خدمت شما عزیزان شنونده مطرح خواهد شد. خداوند قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده، دلهای ما رو ظرف تحقق به معارف قرآنی قرار بده، چشم دل ما رو باز کنه تا بتوانیم با دیدن حقیقت‌ها رفتارهای خودمون رو و اعمال خودمون رو عم از ظاهری و باطنی خالص برای خدای متعال قرار بدیم و جز رضای الهی هیچ انگیزه‌ای برای رفتارهامون نداشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی بود که در شرح و تفسیر حدیث بیستم از کتاب شریف چهل حدیث حضرت امام رحمت الله علیه عرضه شد. به انتهای یکی دیگر از برنامه های حدیث یار رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد رضایت و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و با آرزوی سلامتی برای شما همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.